أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در شرائط براءت، این شرط اولی که مهمه، شرط فحص و یأس از ظفر به دلیل بود. در براءت عقلی گفتیم این شرط هست، اگر نبوده باشد ظلم بر مولاست. ما میتونیم براءت رو جاری کنیم بدون اینکه فحص بشه. این گذشت. در براءت شرعی گفتیم یه شبهه موضوعی داریم، یه شبهه حکمیه داریم. در شبهه موضوعی گفتیم فحص لازم نیست، الا اینکه میرزا نائینی در نظریهشون دو تا مورد استثناء کردن. موردی که نظر بخواد، موردی که علاوه بر نظر بررسی مافد دفترم بخواد. تو این دوتا مورد گفتن چرا اینجا فحص لازمه. ما از اینجا یه استثنایی رو مثل طهارت قائل شدیم، گفتیم خیلی خوب، تو بعضی جاها فحص میخواد، مثل جایی که نظر میخوایم یا مثل جایی که نظر الی مافد دفتر میخوایم، اما مثل طهارت و نجاست بعضی جا از ادله میفهمیم که اینا درشون فصل لازم نیست. حالا یه مقدار بحث عمیق‌تر از این هست، اما نکات فقهیه دیگه تو فقه باید بحث بشه. بحث شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه گفتن که ما فحص و یأس از ظفر به دلیل میخوایم. یک، دلیلمون اجماع بود، گفتیم قبول نیست. دو، دلیل عقل، گفتیم خوب دلیلیه، دلیلی که آینه آینی سام نیکم میزاین آینی اومدن بیان کردن، دلیل عقل، گفتیم دلیل بسیار خوبی هم هستش. شبیه همون تقریریه که بعد میایم میگیم دیگه. به هر حال تو بحث براءت عقلی چه بچی آوردیم، اینم شبیه همون بچه. وجه سوم که ما توش گیر کرده بودیم، حکم عقل از باب علم اجمالی بود. یک علم اجمالی کبیری درست کردن که انا نعلم و اجمالن به وجود واجبات و محرمات کثیره، که اگه تفحص کنیم پیداش میکنیم، پس باید احتیاط کنیم. دو تا مناقشه شد. مناقشه اولین تقریب اهم از مدعاست، دایره رو زیادی گنده کردیم. این علم اجمالی شما دایرهش بسیار بزرگ است. اینو میرزا نائینی انحلال دادن، گفتن این علم اجمالی سامنه کمتر، گفتن این علم اجمالی کبیر منحل میشه به یه علم اجمالی چی؟ صغیر. علم اجمالی صغیر چیه؟ این که میدونیم مقداری روایات تو کتب اربعه، کتب معتمده اصحاب هستم. خب پس این اهمیتتون نه، این عملی اهمیت شکسته شد. مناقشه دوم اخصیت بود، که تو این مناقشه اخصیت بودیم. تو مناقشه اخصیت بود، خیلی خب، حالا معلوم به اجمال رو پیدا کردیم فرض کن، درست؟ بعد از اون دیگه فصل نمی کنیم. علم اجمالی تو با تعداد معلوم به اجمال منحل شد، دیگه دلیل بر فحص نداریم. دیگه از این بعد تا معلوم به اجمال پیدا کردیم دیگه راحتیم، هر چی پیدا کردیم یه براءتی جاری میکنیم و فحص هم نمیخواد بکنیم. این حرفو گفتیم نه، حرف قبول نیست. آیه نائینی گفتن ما قبول نداریم. دلیلی که آیه نائینی بر این اشکال مقابل این اشکال آوردن، چهار تا اشکال به خود دلیل آیه نائینی وارد شد. آیه نائینی اومدن در حقیقت گفتن ما یه علم اجمالی داریم، و علم اجمالی داریم که اون معلومه به اجمال یا علامت داره یا نداره. اونجا گفتن معلومه به اجمال در علم اجمالی علامت داره، یه علم اجمالی دوم درست کردن با اون علامته. یادتون هست دیگه مفصل عرض کردم علم اجمالی تاجر علم داره که به یه کسی بدهکاری داره، اقل و اکثریه. حالا گفت اگر معلومه به اجمالش چی داشته باشه؟ علامت داشته باشه. معلول به اجمال علامت داشته شد یعنی چی؟ گفت یعنی مثلا یه دفتری چیزی تو کار باشه، یه علمی داریم. ببینید یه دفتر گفت یعلم به انه تمام دینی موجود اون که دفتره، تو صفحه 430 مثال که زد، میدونه به دیگری دین داره اقل اکثر علامت داره. یعنی چی؟ یعنی میدونه تو این دفتر است علامتش اینه. این علامت شد، این علم اجمالی دوم شد. گفتن علم اجمالی اولیه که شکست، این علم اجمالی دومیه هست. یعنی در حقیقت یه علم اجمالی دوم درست کردن خودشون، ولو از آوردن نامش تهاشی میکنن. بعد هم آقای خویی الان اینو کار داریم، دارم این حرف رو میزنم و میرزا نائینی تکرار نمیخوام بکنم، خیلی ها دقت کنیم، میخوام سلسله بحث دستتون باشه. بعد ببینین آقای نائینی چیکار کرده. اومد گفتش که یه اجمال داریم، معلوم به اجمالش روش یه علامت زدیم، علامت همین دفتر است. تطبیقش هم بر بحث ما این میشه که ما یه علم اجمالی به احکام موجوده در شریعت داریم، واجباتی محرماتی درست، اما علامتش این کتب عربه است. این کتب عربه هم دفتر است. داره مثال تاجر میزنه برای اینکه کتب عربه رو حواستون باشه. چطور تاجر بعد کتب عربه رو نگاه، تاجر بعد دفترش رو نگاه کنه، شما هم بعد برید کتب عربه رو نگاه کن. قشنگ داره مثال میزنه. متو به تاجر مثال میزنه که ذهنت یه خوده. باز قشنگ نگاه کنیم تاجه که بعد دفتر رو نگاه کنیم، شما بعد این کتب عربه رو نگاه کنیم. خب در حقیقت دوتا علم درست کرد، در حقیقت دوتا علم درست کرد. حالا مرحومای خویی یه جواب نقضی بهشون زدن، یه جواب حلی دیگه. اون جواب نقضی رو تکرار نمی کنم، میایم تو این جواب حلی. تو جواب حلیشون صفحه 432 ما آمدیم چی گفتیم؟ الان تو اون جواب حلی هستیم. ایشون اومد گفتش که این معلومه بل اجمالی که شما زا علامت کردینش، این منع از انحلال علم اجمالی میکنه علا تقدیر تسلیم، در جایی که خودش لم یکن به نفسه مرددن بین الاقل و الاکثر. درست؟ اگه خود این علامته با این دفتره، این دفتره که علامت بود، اگه خودش اقل و اکثری نبوده باشه. اما اذا کان ما له العلامه و تمیز ایضا مردد بین الاقل و الاکثر. اون اجمالی گندهتون اقل و اکثری بود، درست؟ میگفتید یه واجباتی توش هست، دارش اقل و اکثریه. توی این علامته که علم اجمالی کوچیک‌تر است، تو اینجا هم مافت دفتر، اونجا هم اقل و اکثری اگر بوده باشه، اینجا تا شما یه دونه انا پیدا کردی گفتی که این انا نجسه، هم اون علم اجمالی بزرگتون میشکنه، همین کوچیکه میشکنه، مافت دفتره میشکنه. مافت دفتره هم به مقدار یقین شما پیدا کردید احتمال داره مطابقه بر این بوده باشه. پس این که میگیم علم اجمالی بزرگ شکست، علم اجمالی کوچیک هم میشکنه، این تو جایی صورت میگیره که علم اجمالی کوچیکیه، یعنی مافت دفتر، یعنی مافت کتب العربه، این هم اقل اکثری باشه. واقعا هم اقل اکثریه دیگه. ما علم داریم به سری احکام کتب عربه است، اما اقل اکثریه. درست یا نه؟ یخده دارش بالا پایین میره. نمیدونین شما میگم 10,000 تا مثلا 12,000 تا، میگید نمیدونم دیگه، تو همین مایاس بالا پایینش میره. یه خود اقل اکثریه. یه مقدار که پیدا کردی، 10,000 پیدا کردی، هم مافل دفتر مافل کتب العربه شکست نمیشه، همون بالاییه به شکست میشه، علم اجمالی که خارج از کتب العربه. گفتید میدونیم تو شریعت احکام کثیره داریم، درسته یا نه؟ بعد تو ایراد بعدی، اول ایراد آقای خویی اومدن یه حرف جدید زدن، گفتن اصلا فرض کن اون مافل دفتر شما اقل اکثری نبوده باشه، درسته یا نه؟ بازم اونم میشکنه. یعنی اگر تو اکثر شما اقل که یه دونه انا نجس داریم مال زید، یه انایی هم هستش تو این دایره اقل اکثر نجس. ببینید ما الان نمیدونیم حتما دو تا انا نجسه، و میدونیم یک انا نجس هست که اینو نمیدونیم مال کی بوده، اینو انتباق نمیدونیم مال کی. ما میدونیم از این 10 تا انا یکیش نجسه، 9 تاش پاک، یکیش نجس. حالا وسط کار یه دفعه چند تا از این 10 تا، مثلا 5 تاش که تو این اتاق بوده، 10 تایی که از بین این دو تا مثلا اتاق، درست این اتاق ما این اتاق، درست 5 تاش رو داشتیم بعد 5 تاش این بعد یه دونش نجس بوده، نمیدونیم دیگه حالا کدومه. حالا یکی اومده میگه که انا زید میدونم روی این فرش بود و اینم نجسه، درسته نه؟ انا زید روی این فرش بود اونم نجسه. اینجا 5 تاست، این یه دونه مردد بین چند تا شد؟ بین 5 تا شد. اما این یه دونه دیگه چیه؟ جدا از اون عنوانش جداست. اونجا گفتیم یه انا از این 10 انا، اما توی این انا زید چی میگیم؟ یه دونه اناست، درسته نه؟ بعدم اون 10 تایی که ما داریم میایم میگیم اون 10 تا هم اقل و اکثری، حالا فرضش بکنیم اون مثلا فرض کنید که میونه این اناها اقل و اکثریش میکنیم، این یک سری احکامی در شریعت هست اما دایرش مثل اقل و اکثره، مثل که اونجا هم بگیم که یه مقداری ظرف نجس توش هست، حالا یا یکی یا دوتا یا سه تا، اما اناه نجسه که نجسه فقط یه دونه اناه، درست؟ حالا تو اون علم اجمالی بزرگتر اگه یه دونه نجس پیدا کنی دیگه احتمال میدی که دیگه نجس اینجا نبوده باشه، درسته؟ یه دونه نا پیدا کنی چون مردده بین یکی یا دو تا یه سه تا بوده، درسته؟ خب یه دونه که پیدا کنیم دیگه یقیناً اون موردی که یقین داشتیم نجاست توش هست دیگه برداشته میشه دیگه، حالا دو تا و سه تا میشه احتمال، درسته نه؟ خب نسبت به انازید اگه اون انایی که پیدا کردی تو این فرش بود اونم احتمال میدی که همین انازیده بوده که پیدا کردی، درسته نه؟ پس اون علم اجمالی دوم شما هم چیه؟ اونم منحل میشه چون تو این پنج تایی که رو این فرش بودن یه دونه انایی که کلن میونه این ده تا حتما نجس هست ممکنه اینجا بوده باشه، درست؟ از یه طرف هم انای زیدم که میدونیم نجس بوده از اول وقتی توش آب ریختیم گذاشتیمش اینجا، درست؟ وقتی یه دونه انا تو اینجا نجس پیدا کردی بیان قائم شد که نجسه، این علم اجمالی دوم هم چی میشه؟ شکسته میشه یا نه؟ شکسته میشه یا نه؟ خیلی خوب، پس دوتا علم اجمالی شکسته میشه. آقای خویی بعد این که حرف رو میزنن یه دفعه میان وسط کار میگه اصلا ما دوتا علم اجمالی نداریم. عبارتشون رو میخوام بخونم. یه دفعه ببینید آقای میرزای نایینی هم همین کاری کرده بود که بهش ایراد گرفتیم و هم گفت آقا ما یه علم اجمالی داریم، ما یه دونه علم اجمالی داریم، چرا میگی دوتا علم اجمالی داریم؟ بعد میومد تقریر میکرد گفت اولا علم داریم به این که یه انای مرعی انای که هیچ نشونه ای نداره میونه این ده تا انا نجسه، حالا یا یه دونه یا دوتا یا سه تا. بعد یه دفعه میگفتش یعلم که مافد دفتر، اینم علامتش بود، مافد دفترم خلاصه یه چیزی هست، یا به تعبیر دیگه یه دونه انای نجس هم هست مال انای زیده. خب آقایی که یه علم اجمالی دیگه شد، حالا بعد تقریر کنم، بعد میگه نه اینا یه علم اجمالی. به چه دلیل؟ آقای خویی هم حالا دوباره همون حرف آقای نایینی داره میزنه. به چه دلیل؟ میگه فلاش سلنا علمان اجمالیان، بیان تو صفحه 433 تا اینجا رو توضیح داده بودم، درست؟ میخوام قشنگ ذهن تو باشه. گفتیم آقای نایینی دو تا علم اجمالی درست کردیم، میگه یکیه. حالا آقای خویی هم دوباره این آخر کار توی این تعبیر صفحه 433 نگاه کنین تو ایراد ثالث یه دفعه میگه ولی سلنا علمان اجمالیان علمون به وجود نجسن مرددن بین الاقل و الاکثر و علمون به نجاست اناع زید. ما دوتا علم اجمالی نداریم تا اینکه گفته بشه بعد العلم به نجاست اناع به خصوصه، که حالا که قائم شد دلیل قائم شد که یکی از این اناهایی که رو این فرش بود نجس، بعدش شما بیاد چی بگید؟ حتی یقال بعد اینکه علم نجاست اناع به خصوص پیدا کردیم میگیم که ان العلم الاول قد انحل دون العلم الثانی. اینو میخواد بیاد جواب آقای نایینی میگه شما اومدی میگی کنهو انگار دوتا علم اجمالی داری، کنهو میگی بعد اینکه اول شکست دومی هست مافد دفتره هست. آقای نایینی اینو میخواست بگه تقوید اسم دوتا علم اجمالی نمی آورد، اما حرفش این بود. بل ایشون میخواد بگه اصلا دوتا علم اجمالی نیست، از اول میخواد بگم دوتا نیست که اولی بره دومی باشه. آقای نایینی شما اسمشو میگید یه علم اجمالی، بعد اومدید دوتاش کردید گفتید اولی که رفت دومی هست، میگید مثلا این غلط هست دوتا علم اجمالی نیست، بلکه مرجع علم بازگشت علم به وجود نجاست مردد بین اقل و اکثر و علم به نجاست انا ازید تو میونه این اناها همش برمیگرده به چی؟ به یه نکته، علم به وجود یک نجس واحدی به تو تا عنوان، حالا یه عنوان اولیش عنوان بدون علامت بود، عنوان دومش با علامت بود. فإذا علمنا تفصيلا بنجاست اناء معين من الاباني ينحل العلم الاجمالي لا محاله. برگشت این دوتا به یه علمه، یه دونه علمه، درست؟ این یه دونه علمه شکسته شد، چرا هی اسمش میذارید دوتا علم، درست یا نه؟ آخر شما میدونستی یه انای بی علامتی نجسه، درست؟ بعدم که از این ور فهمیدی که انای زیدم چیه؟ نجسه. اونم خب میونه همینا بود دیگه، درست یا نه؟ پس ما میدونیم یه دونه انا هر میونه این ده تا نجسه، خوبه یا نه؟ قطعا اونی که میدونی نجسه یه دونه انا از این ده تا اناست، درست یا نه؟ پس یه دونه علم اجمالی، چرا میگی دوتا؟ پس دوتاش کردیم کارو سخت کردیم. این فرمایش های خوبه. احتمال داره، اما مگه احتمال نداره یکی باشه، درست نه؟ احسن، همین که احتمال داره یکی باشه، اصلا ممکنه اون انایی هم که ما پیدا کردیم بیان قائم شده من نجاست واقعا این نجس نبوده باشه، درست نه؟ اما از اون بچه باید بگیریم حالا احتمال داره همون باشه یا نه؟ 10%. آقا علمش ما شکسته شد دیگه، ما نمیتونیم بگیم قطعا اینجا یه علم دیگه، یه نجاست دیگه ای هست. ممکنه این نجاستی که الان ما پیدا کردیم همون نجاست بی نشونه باشه و همون نجاست با نشونه باشه، یعنی مال خود زیده باشه، درست یا نه؟ پس علم اجمالی شکسته شد. ببینید من یه نکته دیگه میخوام بگم، وای خوی میخوام بگم چطور شد شما این دوتا علم اجمالی دوباره اومدید یکیش میخواد بکنید؟ یه اشتباهی تو کار شما هست، این خیلی دقت کنید. اینا رو مقدمه چینی کردم که بحث تو ذهنتون بوده باشه که این اشکال رو بهتون عرض بکنم. یه اشکالی تو کار شماست. چرا؟ من یه سوال میپرسم، اون علم اجمالی اولیه که میرزا این آینی میگفت و شما هم داری جوابش میدی، دائرش وسیع‌تر بود یا نبود؟ تو مثال اصلی میرزا این آینی یه علم اجمالی کبیر بود، علم اجمالی دومه دائرش صغیر‌تر بود، درسته نه؟ پس اولا این علم اجمالی بزرگ دائرش وسیع‌تر، این یکی دائرش صغیر‌تر. معلومه بل اجمال تو اونجا یه انایی بود که نشونه نداشت، اینجا چیه؟ موافق دفتر بود، انای زید بود، درسته نه؟ پس دو تا علم اجمالی دائره هاشون متفاوت بود. چون نمیتونی بگی اینا یه علم اجمالی هم، تو مثال خرابکاری شد. وقتی داشتید مثال میزدید حواستون از این نکته خلاصه رفت به جای دیگه. اینا دو تا علم اجمالی بودن. مگه تو بحث ارزم به حضورتون قبلی که تو اصول داشتیم میگفتیم علم اجمالی بزرگ داریم، علم اجمالی متوسط داریم، علم اجمالی صغیر داریم، درست یا نه؟ سه تا علم اجمالی درست میکردی، هر علم اجمالی متوسطه میومد کبیر رو میشکن، یادتونه؟ تو بحث حجیت خبر که میخواستیم ثابت کنیم از راه علم اجمالی، یادتونه هست؟ اومدن گفتن یه علم اجمالی کبیر داریم، بعد گفتن یه علم اجمالی متوسط داریم، بعد گفتن یه علم اجمالی صغیر داریم، درست یا نه؟ اول گفتن یه علم اجمالی کبیر داریم که در شریعت یه احکامی هست، پس تمام احکام شریعت منجز میشه. بعد گفتن که در کتب مثلا ما در ادله ما یه چیزایی هست، بعد مدن هی دواله را خص کردن یه علم اجمالی صغیر درست کردن، گفتن در کتب مثلا اربعه و کتب معتمده، درست یا نه؟ اینجا یه احکامی هست. سه تا علم اجمالی بود، علم اجمالی کوچیکتر بالایی رو منحل میکرد، اون صغیرم میومد و متوسطتر منحل میکرد، درست یا نه؟ متوسط کبیر و صغیرم متوسط و سه تا علم اجمالی بود. اینجا دو تا علم اجمالی دائره‌اش فرق میکنه، نگید اینجا یه علم اجمالی بیشتر نداریم. تو مثال که زدید اشتباه تو مثالتون شد، مثال بعد یه ذره معلوم. مثالی که همدن زدم گفتم اینجا یه دونه فرش، میدونیم اناء زید تو این یه دونه فرش نجس، درست یا نه؟ برای همین اینجای فرش مثال زدم، گفتم 5 تا اینا اینجاست 5 تا اونجا، برای اینکه صغیر و کبیرش رو روشن حفظ کنید. شما یه دفعه تو مثال اناء زید تو ذهنتون یه دفعه رفت که خب از میونه این 10 تا یکیش که بدون علامت بود، بعدم فهمیدیم اناء زید هم میونه این 10 تاست، اونم نجسه، اما خب باز به هر حال یه دونه از این 10 تا اینا رو یقین داریم نجسه. مثالتون اینجوری زدید، گفتید یه علم اجمالی داریم، مثال میرزا ناینی نبود، خودتونم حواستون بود، الان یه دفعه حواستون پرت شده، مثال میرزا ناینی نبود، یه علم اجمالی کبیر بود، یه علم اجمالی صغیر بود. همیشه علم اجمالی صغیر علم اجمالی کبیر رو منحلش میکنه، نه اینکه اینجا یه علم اجمالی داریم. ببینید پس نه نگیدیم اینجا ما دو تا علم اجمالی نداریم، بگید دو تا علم اجمالی داریم، اما وقتی یه دونه انا تو این فرش پیدا شد فهمیدیم نجسه، این یه دونه هر دوتا رو با هم منحل میکنه. این نجاستی که پیدا کردیم جفت این علم اجمالی و هم کبیر و هم صغیر رو با هم منعدمشون میکنه، درست شد یا نه؟ درسته؟ پس اشتباهی نگیم علم اجمالی یکیه، نه، علم تفصیلی به نجاست یکی از معلوم بل اجمال رو پیدا کردیم، فهمیدیم این یکی از اطراف علم اجمالی صغیر و کبیرمونو، علم تفصیلی به نجاستش پیدا کردیم بل بینه یا بل وجدان، باعث شد جفت این دوتا علم های اجمالی کبیر و صغیرمون جفتشون با هم منحل بشه، چون معلومه به اجمال به اندازه متیقن تو هر دوتا پیدا شد، اما اینا دوتا علم اجمالی بودن، چون دائرهاشون فرق میکرد، یکی صغیر بود یکی کبیر بود. میخواستم سیر بحث دستتون باشه، چون مثل مرموهای خوییم وقتی داشتن بحث رو تقریر میکردن انگار سیر بحث از دستشون چیه؟ در رفت. صغیر و کبیر بودن این دوتا علم اجمالی فراموش شد، یکیش معافت دفتره، یکیش کجاست؟ علم به این که شما بدهی دارید به فلانی، درست؟ یا در بحث ما یکی علم اجمالیه به وجود واجبات و محرماتی است در میون احکام. علم اجمالی صغیرمون چیه؟ علم اجمالی است به وجود احکامی در کتب معتبره معتمده شیعه که همه تو این وسائل جمع شده، درسته یا نه؟ پس خب اینجا خوب شد که جمع شد مسئله، فهمیدیم که اینجا علم اجمالی ها دو تا دونه است. این که ایشون اینجا این حرف رو زدن مورد قبول نیست. ایراد چهارم ایشون یه نکته است. ایشون میگن آقای خویی خودشون با میرزا اینانی یه مبنا داشتن. مبناشون اینه که میگن علم اجمالی منجز میشه به خاطر این که تو این دو تا طرف ها شد، تو هر کدوم که نگاه میکنی اصول عملیه چی هست با هم تعارض میکنن و تساقط. یعنی مثلا یه علم اجمالی دو تا طرف داشت، تو این طرف تا میخواد براءت رو جاری کنه، یا این نجسه یا این نجسه، تو این طرف میخواد براءت رو جاری کنه، این براءت این ور با براءت در این ور دوتایی با هم تساقط میکنه، تعارض تساقط، درست؟ وقتی دیگه اصول در اطرافش تعارض شد و تساقط کرد، اون موقع میگیم علم اجمالی منجزه. تنجیز علم اجمالی دائم مدار اینه که اصل تو هیچ کدوم از این طرفا جاری نشود، درست یا نه؟ دیگه علم اجمالی دائم مدار این شد. میخوان استدلال کنن برای چی؟ حالا عرض میکنم خدمتتون. حالا اگه تو یه طرف دیگه اصل جاری نشه، دیگه علم اجمالی منجز خواهد بود؟ نه دیگه. علم اجمالی فرضش اینه که حالا واسه فرض کنید 10 طرف داره، تو هر کدوم از اینا یه براءت میخواد جاری بشه، همه با هم تعارض میکنن، همشون با هم تساقط میکنن، علم اجمالی به نجاست یکی از این انواع در میونه این 10 تا میشه چی؟ میشه منجز. اما اگر یه دونه از اینا توش از اینجا خارج بشه، تعارض اصول چی میشه؟ تعارض اصول دیگه صورت نمیگیره، تساقط صورت نمیگیره، درست یا نه؟ پس بنابراین تو این یکی ها میتونه براءت جاری بشه، دیگه تعارض نیست. یا مثلا فرض کن دو تا فرض داشته باشه، تو این ور دیگه نتونی اصل رو جاری کنی، تو این ور دیگه اصل بلا معارض جاری میشه، تساقط هم نداره، درست یا نه؟ پس علم اجمالی منجز نخواهد بود. حالا اینو برای چی دارن آقای خویی آقای ناینی میگن؟ آقای خویی میگن آقای ناینی شما هم همین مبنای منو داری؟ دقت کنین، همین مبنای منو داری؟ دو طرف داره، تو یک طرف اصل عملی جاری نمیشه. چرا؟ چون علم به نجاست پیدا کردیم دیگه، تموم شد، یه طرف از اطراف علم اجمالی خارج شد. تا خارج شد تو 9 طرف بعدی شما رو اصل جاری کن، اصل دیگه معارض نداره دیگه، درسته نه؟ 10 تا که با هم خواست جاری بشن تا آرز میکردن، یا تو دوتا یکیش ببینید، چون ما 10 تا اصل عملی جاری کردن میشد نتیجهش علم تفصیلی با اینکه خلاف شرعه، اما 9 تاشو جاری کردن علم اجمالی به خلاف شرع بودن توش ما نداشتیم، درست؟ بنابراین در این وسط اگر تو یه دونه از این اطراف شما یقین پیدا بکنی، بقیه اطراف توش اصل جاری میشه دیگه، علم اجمالی منجز نیست. میخوان اینو بگن، میخوان بگن همونطور که علم اجمالی تو دا علم اجمالی کبیر منجز نبود، تو این صغیر هم منجز نیست، درست یا نه؟ توی نسبت به انازید هم منجز نیست، چون یکی از اطرافی که احتمال میدادیم که انازید بوده باشه توش دیگه علم اجمالی چیه؟ توش اصل دیگه چیه؟ معنی نداره جاری بشه، درسته؟ پس بنابراین تو یکی ها اصل جاری میشه، تو یکی ها اصل جاری میشه، بنابراین نتیجه این میشه که علم اجمالی نسبت به موافق دفترم دیگه منجز نخواهد بود. اینم ایراد چهارم مرحوم آقای خویی. پس نتیجه چی شد؟ دفاع میرزای ناینی از دلیل سوم تمام نیست. این دفاع، دفاع تمام نیست، پس دلیل سوم اخص از مدعا. برای این که ثابت کنیم، برای این که ثابت کنیم که بعد از این که علم اجمالی منحل شد بازم شما باید فحص کنی، دلیل دیگه باید بیاری. دلیل دیگه چیه؟ همون حرف دار خواهی توی اون نقض اولی زد، دلیلش رو گفتش که همون مسئله است که گفتیم تحقیق. اگر بخوای شما تو موافق دفتر تحقیق نکنی، مخالفت چی لازم میاد؟ مخالفت احکامی لازم میاد در شریعت. دلیل دیگه میخوایم. این دلیل اخص از مدتاست. یادتون بوده باشه تو صفحه 461 دلیل نقضی که خوندیم گفتیم ذکروا الوجه فی ذلک، این که انا علمنا من الخارج. صفحه 461 رو بیارین، اون یه دونه مونده به پاراگراف آخری. ذکر الوجه فی ذلک انا علمنا من الخارج که شارع لا یرضا بالرجوع للاصل در این موارد قبل الفصل للزوم مخالفت کثیره. اون دلیل ما بود، نه این علم اجمالی. علم اجمالیه که منحل شد، ما یه دلیل دیگه برای فصل میخوام. بعد از اونم باز دوباره فصل دلیل خواهد داشت. این از پس دلیل سوم به درد ما نخورد. بریم سراغ دلیل چهارم. اما دلیل دوم به دردمون خورد. دلیل دومی دلیل عقلی خوب بود، اجماع به درد نخورد، دلیل عقلی دوم خوب بود، دلیل سوم نتیجه گیری این که به درد نخورد اخص از مدعاست. دلیل چهارم ماجا فی عقاب من لدن یتعلم والحس على التعلم. آیات و روایاتی هست که متضمن عقاب بر کسی که تعلم نکنه و حس میکنه، برمیانگیزونه على التعلم. از آیات فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، همچنین فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، سوره توبه آیه 122. از روایات، روایت اعمالی مفید و اعمالی طوسی از امام صادق علیه السلام انه سئل عن قوله تعالی فلله الحجة البالغة، حضرت چی فرمودن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامة عبدی اکنت عالما، اگر بیاد بگه نعم من عالم بودم، قال له افلا عملت بما علمت، چرا عمل نکردی؟ اگه بگه جاهل بوده و این قال کان جاهلا، قال له افلا تعلمت حتی تعمل، چرا تعلم نکردی که یاد تا عمل کنی؟ یا بعض جاتون بعض نسخ فحلا تعلمت، یادتونه که این روایتو فیخصمه فتلک الحجة البالغة، این حجت بالغه است، خدا باهاش مخاصمه میکنه. خیلی خوب، تقریب این استدلال چیه؟ عقاب میشه کسی که لم یتعلم. معناش چیه؟ معنی تعلم چطوری باید تعلم کنی؟ خب باید بگردی یاد بگیری دیگه، بگردی دنبال موردش دیگه، درسته نه؟ تو شما تو که باید تعلم کنی، یعنی باید برگرد. اگر قبل از فحص براعت رو میتونستی جاری کنی تو شبهات حکمیه که دیگه تعلم واجب نبود که، براعت جان میگرد گفتی شالله برد شالله حکمی نداریم امیدیم بخونیم، تا هم گفته خب برو بخون بلکه حکم شرعی داشته باشیم، نمیخونم تا ندونم تا عمل نکنم، براعت جاری میکنم. خیلی راحت بود، خیلی عالی بود. اگه این کار خدا تو مثل شبهات موضوعیه تو شبهات حکمیه برای من شما خلاصه میگفتش که اشکالی ندارد، خیلی دیگه راحت میشدین شما دیگه، براعت و جاری میکردین و دیگه چیه؟ هیچی یاد نمیگرفتین، نه سوال میپرسیدین، همش یاد سوال میپرسیدین، تکلیف زیادی برای اون درست میشه، درست یا نه؟ فعلا تعلمت داره چی میگه؟ میگه چرا یاد بگیری؟ یعنی میگه اینجوری نبود که تو ما بتونی براعت و جاری کنی. ببینین انه ان قلنا به جواز رجوع به براعت قبل الفصل، اینجا دیگه معنا برای وجوب سوال از اهل ذکر باقی مونه، مجالی برای عتاب نسبت به من لا یتعلم باقی نمونه. اگر براعت قبل الفصل جایز بود، معنا نداره روز قیامت خدا بگه فهل لا تعلمت، درسته یا نه؟ پس چون میگه میگه که هل لا تعلمت، از اینجا میفهمیم چیه؟ میفهمیم فحص لازمه. این تعلمه برای اینه که مثل حکم فحص رو داره دیگه، تعلمه فحص شماست، باید بری یاد بگیری تا احکام عمل کنی، و الا اگر میتونستی براعت رو جاری کنی وجوب تعلم ما نداشتیم. اینم دلیل چهارم، خوب دلیلی هم هست. پس دلیل دوم تا حالا درسته، دلیل چهارم خیلی بی درد سر بود. این علم اجمالیه میرزای ناینی پدرمونو در آورد، آخرم به نتیجه نرسیدیم، اما اینجا از جه پنج دقیقه خوندیم به نتیجه هم رسیدیم. از همین روایات معصومی فعلا تعلم تو میفهمیم که فحص واجب شبهات حکمیه. اگر فحص واجب نبود اگر فحص واجب نبود خدا روز قیامت حلا تعلم تو بهمون نمیگفت، فسألو اهل الذکر به ما نمیگوی، حلا تعلم تو مقام عتابه، چه نرفت یاد بگیری؟ اینجوری خدا داره صحبت میکنه. معلوم میشه که بعد فهم کردن یاد میگرفتن. معلوم میشه که بعد فهم کردن. اینم دلیل خیلی خوبیه. دلیل پنجممون اخبار توقفه که دیگه دو تا طایفه از اخبار توقف بعد تلیل اول دوم در جمع بین اخبار توقف داریم که میخواستم بخونم اما دیگه وقتمون گذشت. صلی الله علیه محمد و آله طاهر.